أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر مبين وصلى الله على محمد بآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب خدا رو شکر میکنیم که در 9 جلسه درباره 10 تا سوال مبنایی صحبت کردیم. خیلی دوست دارم این 9 جلسه رو یه فرصتی گیر بیارم، یه دستی به سر و روش بکشم و تبدیلش کنم به یه متن. یه مقدار زمان بره ولی به نظرم میرسه اگر کسی اون 9 جلسه رو حالا خودش رو گوش کنه یا اگر متن شد متنش رو بخونه، خیلی شسته و رفته به یه نگاه ویژه‌ای تو تحلیل علوم انسانی غربی میرسه که خیلی هم ساده و به دور از گره ها و اصطلاحات خیلی سخته. یه کتابی معرفی کردم که برید بخونید، گلایه کردید که کتابه یه مقداری سخته و پیچیده است و اصطلاحات خیلی زیاد توش استفاده شده، ولی حالا تا متنم نشده من تو ذهنم بود با دوستان صحبت بکنم که یه فکری به حال این 9 جلسه قبلی بکنیم که یه مقدار عمومی تر دست دانشجوها و طلبه هایی که میخوان درباره علوم انسانی غربی به یه نتیجه‌ای برسن و تصمیم بگیرن دربارش، بتونن حالا از این زاویه هم به این موضوع نگاه بکنن. اما در بین سوالاتی که رسیده من چند سوال رو انتخاب کردم برای امروز و فردا. اگر امروز و فردا تموم شد که خب دیگه از هفته آینده وارد بحث مبانی تربیت و رشد اسلامی میشیم و از نگاه قرآن و روایات شروع میکنیم به بررسی. اگر هم سوالات جدیدی رسید که قابل توجه بود انشاءالله یه جلسه دیگه اضافه میکنیم. گفتن که سوال اول، گفتن در زمان غیبت امام معصوم دست یافتن به تمامی مبانی و جزئیات زندگی دینی که تمدن اسلامی را شکل دهد و الگویی برای همگان شود امکان پذیر است؟ اگر بله، پس نقش امام و حضور وی چه اثری خواهد داشت؟ اگر امکان پذیر نیست، پس تلاش هایی که ما برای دستیابی به تربیت دینی و تحقق زندگی دینی می کنیم بدون دانستن رأی امام در چه راستایی است و چقدر ارزش یقینی دارد؟ بدون دانستن رأی و تفسیر امام، واکاوی این مطالب چگونه به حقیقت اصلی نزدیک خواهد بود؟ چند تا نکته رو در پاسخ به این سوال توجه کنید. نکته اول، ما در دوران غیبت امام معصوم باید تکلیف خودمون رو معلوم کنیم که آیا قائل به اجتهاد هستیم یا نه، قائل به توقفیم یا نه. توی توقفم قائل به این هستیم که ما تکلیفی نداریم کلن، یا قائل به اینیم که به هر حال حداقل به اون اندازه‌ای که آیات و روایات برای ما تکلیف معلوم کردن مکلفیم، حالا در باقیش باید احتیاط بکنیم. من معتقدم توی جریانها و مکاتب شیعی تفکری قابل توجه وجود نداره که قائل به اجتهاد نباشه. حتی اخباری ها هم مجتهدانه وارد دین شدن. یعنی اخباری ها معروفن به مبارزه با چی؟ با اجتهاد. خب میان اینا میگن اصلا اجتهاد نمیشه. به خود اخباری ها بگید از کجا اینو میگید، مجتهدانه جوابتونو میدن. یعنی 5 تا 10 تا روایت براتون میارن، چند تا دلیل عقلی میارن، میگن چی؟ از این روایات چنین برداشتی میشود. بعد شما روایات دیگه ای رو میارید میذارید جلوشون، اونها باز با روش مجتهدانه اون روایات رو رد میکنن، حداقل مدلولش رو برای اثبات اجتهاد رد میکنن. اونا هم یه نوع نگاه اجتهادی دارن. حالا بگذاریم که توی اخباری ها واقعا یه کسایی مثلا علامه مجلسی و شیخ الراملی و اینها اخباری های معتدلی هستن. من حتی میگم اون اخباری های افراطی مثلا محمد امین از سرابادی، اصلا اونا هم بالاخره یه نگاه مجتهدانه ای دارن به دین و دارن یه برداشتی میکنن. الان وظیفه ما رو دارن مبتنی بر دین مشخص میکنن دیگه، میگن در مسائلی که روایت نداریم باید توقف کرد و احتیاط، مسائلی هم که روایت داریم که خب بر اساسش عمل میکنیم دیگه. چیزی به عنوان تقلید به اون معنایی که اصولیون میگن اصلا معنا دیگه نداره، ولی خود این اجتهاده. حالا اگه پذیرفتیم، نکته دوم، اگه پذیرفتیم که باید اجتهاد کرد، باید مشخص کنیم که توی اجتهاد اصالت با روش یا نتیجه. خیلی نکته مهمی ها، یعنی مهم اینه که من روش صحیح مجتهدانه و استنباط احکام رو یاد بگیرم و بر اساسش از دل آیات و روایات اون حکم دینی، اون نقشه دین رو طراحی بکنم و استنباط کنم، یا نه اصالت با نتیجه است. یعنی من باید یقین کنم که حتما به نتیجه درست رسیدم. من الان نمیخوام وارد جزئیات این بحث بشم، فقط میخوام یه مقدار ذهنها باز بشه. طلبایی هم که به صورت مجازی بحث ما رو میشنون و کسایی هم که حضوری هستن، با هر کدوم از این حرفایی که میزنم خودشون ذهنشون میره به سمت اون مباحثی که توی درسهاشون خوندن. اگه کسی معتقد شد که ما در دوران غیبت نمیتونیم اصلا به نتیجه غیر یقینی به معنای 100% اعتماد بکنیم و هر چی که هست باید یقینی باشه و اصالت رو بخواد بده به نتیجه، میشه گفت یه جورایی کلن بحث هدایت در دوران غیبت رو داره چیکار میکنه؟ منتفیش میکنه. بله، انسان در دوران غیبت به حجت دسترسی مستقیم نداره، اما به هدایت دسترسی داره. اصل هدایت، به این جمله ها دقت کنید، اصل هدایت وابسته به حضور معصوم و ارتباط مستقیم ما با او نیست، وگرنه تکلیف در دوران غیبت برداشته میشه. بله، رسیدن به نتیجه یقینی، رسیدن به نتیجه یقینی، اون هم در همه مواردی که شما میخواید برید سراغش و حکمش رو پیدا بکنین، لازمش حضور معصوم و ارتباط مستقیم با اوست. اما اینو داشته باشید، وقتی که خدا معصوم رو به هر حکمتی که هست پس پرده غیبت نگه می‌داره ولی تکلیف رو بر نمی‌داره، معلومه که از ما رسیدن به نتیجه یقینی رو نمی‌خواد، چون عملاً که امکان نداره که ما تو همه موارد به نتیجه یقینی برسیم. خب اصلا فلسفه حضور حجت چیه؟ یکی از فلسفه‌هاش همینه. خودمونی ترش اینه، در دوران غیبت معصوم خدا روش مجتهدانه رو برای رسیدن به حکم شرعی بدون اینکه در همه موارد نیاز به رسیدن به یقین باشه رو پذیرفته و همین دلیل ما رو ارجاع دادن به روات احادیث دیگه، به همین دلیل ما رو ارجاع دادن به فقیه. خب خدایی که از ما زندگی بر اساس حکم خودش رو خواسته، همون خدا، دقت کنید، همون خدا اگر شما بر اساس روش صحیح برید ولی به نتیجه درست نرسید، اون نتیجه نادرست رو به عنوان ادای تکلیف از شما قبول کرده، خودش قبول کرده. که معروفیم دیگه، ما به ما میگن شیعیان مخطئن دیگه، یعنی قبول دارن که همه احکام شرعی که از طریق روش اجتهادی به دست میاد همش همون حکم نفس الامری واقعی که خدا وضع کرده نیست. ممکنه باشه، ممکنه نباشه، بالاخره دوتا مجتهد دوتا فتوا دادن با هم دیگه متفاوته، نمیشه هر دوتا شکی درست باشه که. ولی راه رو براش حجت داشته باشی، روشت روش دارای حجت باشه. ما حالا رشتمون ریاضی بود، اینو خیلی بهش برمیخوردیم، امتحانا سخت، به ما میگفتن ببین حتی اگر جواب درست و بلد نیستی ولی راه حل رو بنویس، چون معلم به راه حل هر اندازه درست باشه نمره میده. یه مثال برای این قصه ها که توی دوران غیبت خدا به راه حل نمره میده حتی اگر جواب صحیح نباشه. بله، اونی که راه حل رو درست میره و به جواب درستم میرسه نمرش رو کامل میگیره، اونی که راه حل رو درست میره به جواب درست نمیرسه نمرش کمتره. به خاطر همینم معروفه، حالا این حدیثش ظاهرا تو منابع اهل سنته ولی علمای شیعه اینو پذیرفتن که میگن کسی که به نتیجه درست میرسه دو تا اجر داره، کسی که به نتیجه نادرست میرسه یه اجر داره. حالا فرق ما با اونایی که به صورت تجربی، به صورت کاملاً آزمون و خطایی بدون اتصال به وحی دنبال طراحی نقشه تربیتی هستن چیه؟ اینه، روش اونا حجیت نداره، روش ما حجیت داره. به ما گفتن علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، بیایید قاعده ها رو از ما بگیرید، قاعده ها رو از قرآن بگیرید، تفریع بکنید. به ما وظیفه تقلید از کسی که شرایط لازم برای استنباط احکام رو دارن داره، به ما این وظیفه رو محول کردن، گفتن موظفی تقلید بکنی. به اونم گفتن که تو موظفی بشینی احکام رو از دل آیات و روایات در بیاری. بعد ما کتابای قواعد فقهیه رو نگاه میکنیم، کتابای اصول رو نگاه میکنیم، همه دغدغه اینه که برای روش استنباط حجیت داشته باشن. حالا این حجیت یا حجیت عقلیه یا حجیت رواییه، یعنی اگر یه اصل مثلا فرض کنید استصحاب رو میخوان بیارن توی استنباط احکام استفاده بکنن، حجیتش رو باید درست بکنی. اگر اصل براءته باید حجیتش رو درست بکنی. تو قواعد فقهی اگر مثلا لا ضرر و لا ضراره باید بری حجیتش رو درست کنی. حجیت درست شد تو روش، حالا اگه نتیجه اشتباه شد خدا نمرتو میده، ردت نمیکنه. حالا نکته بعدی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که این دایره تشخیص، دایره تشخیص تکلیف چقدره؟ فقط نماز و روزه و مثلا حج و اینجور چیزها، یا نه دایره تشخیص تکلیف وسیع تر از اینه؟ ببینید اینجا هم بحثای مفصلی وجود داره ها. بعضیا واقعا قائل به اینن که شما اجازه نداری اصلا بیشتر از همین مناسک و حلال و حرام های شرعی و فقهی به معنای خاصش بری. این که بخوای مثلا درباره روابط زن و مرد و روابط حاکم و رعیت و روابط اقتصادی توی جامعه و و و بخوای بیای از دل دین چیزی بیرون بکشی، اینا سکولاریزم های مسلمان هن. میگن آقا ما تو نمازمون شک کردیم، تو طهارت و نجاستمون حکم بلد نبودیم، بیایم سراغت. آقا یه بار آب بکشیم، دو بار آب بکشیم، هفت بار آب بکشیم، شما بفهمو چی؟ بله، اینا سکولاریزم های مسلمان هن دیگه. اونی که مسلمان نیستش که اصلا ایتیکش هم نمیگه، میگه برو پی کارت، تو چیکار داری؟ سکولاریزم های مسلمان اینو فراموش نکنید، مسئله امروز دنیای اسلام همین سکولاریزم های مسلمان هن. یعنی اینا اتفاقا تو خط مقدم هن. اینا اسلامو نگه میدارن ولی یه گوشه، این اسلام هم خطری نداره برای تمدن غربی. بله، حالا حالا اسمن مسلمان هن دیگه، اینا همون هایی هن که امام ازشون خونه دل میخورد. امام وقتی وارد عرصه سیاست شد همینا بودن که امام خونه دل دادن. بخشی از اون چیزایی که شما تو منشور روحانیت میخونین دقیقا همینا هن. حالا به خودشون بگی سکولاریسم خیلی همچین بهشون برمیخوره ها، ولی خب یعنی همین دیگه، هر کجا میخوای وارد بشی میگه خب به تو چه ربطی داره، روابط بین الملل به تو چه ربطی داره، میخوای وارد مثلا تربیت و جامعه شناسی و روانشناسی و نمیدونم مدیریت و این، به تو چه ربطی داره؟ تو بشین استنباط احکام تو بکن، رسالتم مشخصه. بعد اتفاقا اینا مثلا با قشر کسایی که فرض کنید تو فضای اقتصادی هستن و اونا هم اعتقادشون اینه که دین کاری به این چیزا نباید داشته باشه، خیلی با هم رفیقن ها. اون دین اینو تعمیم میکنه، یکم پول اونو تعمیم میکنه، با هم دیگه همچین جفت و جورن. شما ببینید توی تاریخ دوروبر اون فقهایی که قائل به این نوع دین حد اکثری نبودن ببینید کیا جمع می شدن. خودش یه بررسی تاریخی خیلی جذابه. به هر حال حرف اینه، آیا ما می توانیم در دوران غیبت به نقشه کامل بدون خطا برسیم؟ جواب چیه؟ خیر. آیا چون نمی توانیم به نقشه کامل بی خطا برسیم باید کلن بگذاریم کنار، تکلیف ساقط میشه؟ نه خیر. مگه اینکه کلن باب اجتهاد رو شما بخواید ببندید و بگید نه اصلا اجتهاد معنا نداره و اجتهاد خطاست، اجتهاد رو حرام بدونین. که من باز هم اینو تأکید میکنم، بنده قائلم حتی اونهایی که اخباری بودند و به نوعی با اجتهاد اصولیون مشکل داشتن، اونا هم این چنین اعتقادی به این صراحت نداشتن، چون عملشون چیز دیگه ای میگفت. علامه مجلسی مثلا شما میدید یه جورایی شیخ الاسلام حکومت بوده، اونا هم یه تعریفی از ورود دین به عرصه زندگی داشتن که چندان نسبتی با این سکولاریزم به نظر من نداره. اینا یه چیز دیگه ای میگن. البته اینم میگم، من این حرفا رو میزنم یا آخر نسبت اخباری به من میدم، میگن این اخباریه، من الان نمیخوام دفاع بکنم، اتفاقا مزدش رو میده. نه اتفاقا میخوام بگم یه جور حمله است، میخوام به اون اخباریه بگم تو حرفی رو که میزنی خودت بهش عمل نمی کنی، تو هم داری مجتهدانه نظر میدی ولی اجتهاد رو رد میکنی. شاید تعبیر دقیق تر درباره اخباری ها مخالفت با اصولی ها باشه، یعنی با نوع اجتهاد اصولی مشکل داشتن نه با کل اجتهاد، شاید دقیق تر این باشه. اتفاقا من میخوام بگم که من علامه مجلسی رو دوست دارم، عاشقشم، شیخ الرعاملی رو دوست دارم. شما برید یه مرجع تقلید پیدا بکنید شیخ الرعاملی رو دوست نداشته باشه، برید یه مرجع تقلید پیدا کنید علامه مجلسی رو دوست نداشته باشه. من ابراز ارادت میکنم به اینا، یعنی من اگه تو قیامت یه جایی ببرن که علامه مجلسی اونجاست، من میدونم که یقینا اونجا اهل بیت علیهم السلام هستن. حقی که علامه مجلسی گردن تشیع داره کم عالمی داره. حالا یه رویکردای اخباری داشته، اخباری معتدلی هم بوده، این اصلا قابل مقایسه با سران اخباری نبوده، شیخ الرعاملی هم همینجوره. ولی میخوام بگم که شما وقتی میای از اخباری ها حرف میزنی و اونها رو مخالف اجتهاد معرفی میکنی، یه مقدار شاید دقیق تر این باشه که او هم مجتهدانه داره عمل میکنه، حالا حواسش هست یا نیست نمیدونم، شاید اونو اصلا نمیگه اجتهاد ولی ظاهرا اجتهاده. ما در تفکر شیعی ظاهرا هیچ گریزی از اجتهاد نداریم، فقط محدوده اجتهاده که شاید توش اختلاف باشه، کما اینکه تو تفکر شیعی شما هیچ راه گریزی از ولایت فقیه ندارید، نهایتش از محدوده ولایت فقیه بحث میشه. ولی اصل ولایت فقیه رو اگه کسی قبول نداشته باشه که به تعبیر صاحب جواهر اصلا طعم فقه رو نچشیده. بریم سراغ سوال دوم. گفتن که در رابطه با علوم انسانی ناظر به گفته های حضرت آقا و با توجه به متضاد بودن این رشته ها و علوم از مبانی اسلامی، تکلیف برای خواص و تکلیف عوام چیه و چطور میتونن این خلع رو پر کنن؟ بنده به شخصه خیلی برمیخورم به این قضیه که اکثر کارشناسان چه مسائل تربیتی چه مسائل اصولی جامعه در صحبتاشون گریز میزنن به روانشناسی، و خب اگه این علم اینقدر مغایرت داره با مفاهیم اصلی دین ما، پس چطور جایگزین کنیم؟ این در هم آمیختگی شدید جامعه و علوم روز رو با روانشناسی چه کار کنیم که ازش دور بمونیم؟ حس میکنم کل شاکله های ذهن جامعه با علوم غربی مستحکم شده و اگر سوای این جهان بینی بخوایم عمل کنیم و فکر کنیم، انگار خیلی تنها میشیم. خودم به شخصه الان کامل میفهم که حتی اطرافیان مذهبین چقدر با این علوم انس گرفتن و از مبانی اونها میخوان برای جذاب کردن دین استفاده کنن. من اگر ناظر به حرفای آقا بخوام تکلیف خواص رو معلوم بکنم، در قدم اول ارجاعتون میدم به اون مباحثی که تو جلسات پایانی ترم اول گفتم. خواص چند تا وظیفه دارن. یک، از تقلید خودشون رو رها بکنن. انقدر فکر نکنن که هر چی بوده و نبوده رو اونها گفتن، انقدر حرف غربی ها رو حرف آخر ندونن. ما توی اون چیزی که گرفتار شدیم تو مسائل کالای تولید ملی و کالای تولید خارجی، توی علوم انسانی هم همچین گرفتاری پیدا کردیم. یعنی الان بعضی از تولید کننده های ایرانی واقعا تولید میکنه و روش چی میزنه؟ مثلا میدیم فلان جا، کاملا ایرانیه. بهش میگی چرا؟ میگه چون مشتری وقتی میبینه خارجیه پول بیشتری میده و زودتر هم میخره، وقتی میبینه ایرانیه اصلا حاضر نیست بهش پول بده. ما توی مباحث علوم انسانی هم دقیقا همینجوری شدیم. اگه قال فردریک باشه دلمون قرص میشه، قال صادق علیه السلام باشه منتظریم ببینیم فردریک تاییدش میکنه یا نه. واقعا این حس بت شدن و وحی منزل شدن توی خواص یکی از مشکلات بزرگ تو ترویج علوم اسلامیه و یکی از اصلی ترین عوامل باور مردم نسبت به علوم انسانی غربیه. از تقلید رها بشیم، انقدر دنبال رو نباشیم. نکته دوم، واقعا باید تشکیک کرد. این الان درباره خواص تو خودشون میگم، یعنی باید با یه نگاه شک گرایانه برن سراغ این مفاهیمی که امروز توی جامعه به اسم علوم انسانی وجود داره. من الان دارم صحبتهای آقا رو اشاره میکنم بهش، چون قبلا مفصل گفتم نمیخوام دونه دونه از رو بخونم. کار بعدیمون این که بریم سراغ قرآن و روایات با شیوه فقها، مبانی، اصول، روش ها، هرچی هست و میتونیم در بیاریم، در بیاریم از دل اینها. فکر نکنیم نمیشه. بعدم اگر حالا با توجه به آشنایی که با این مبانی و اصول پیدا میکنیم، تو روش های علوم انسانی غربی هم چیزی بود که تطبیق داشت، تعارضی نداشت با مبانی و اصول، خب از اونها هم استفاده کنیم. این خلاصه ای از اون صحبتایی بود که داشتم. برم سراغ نکته دوم. اما درباره مردم چی کار بکنیم؟ ما الان رفتیم اینا رو به دست آوردیم، حالا میخواییم توی مواجهه با مردم، به تعبیر این سوال عوام، چه کنیم؟ اولا واقعا ما باید در درونمون حتما و حتما روحیه غرب ستیزانه داشته باشیم و از این که ما نوع موضع‌گیریمون موضع‌گیری رویارویی با غرب باشه نباید حراسی داشته باشیم. ما باید بت غرب رو ذهن مردم بشکنیم. بدون تعارف باید حرف زد. بدون تعارف حرف زدن با بدون منطق حرف زدن فرق داره ها. ملاحظه نباید کرد. گاهی اوقات ما انقدر ملاحظه میکنیم که شبیه غربی ها حرف میزنیم، بعدم میگیم چون میخواییم مردم رو جذب بکنیم بگذار با ادبیات غربی ها حرف بزنیم. این باید تقبیح بشه، باید ضد ارزش معرفی بشه. غرب مادیگرایانه فکر میکنه، مادیگرایانه تحلیل میکنه، مادیگرایانه حرف میزنه. ما تو ادبیاتمون باید غرب ستیزانه حرف بزنیم، وحی محور صحبت بکنیم. و با حتی پوشالی غرب تو صنعت نظامی شکسته شد، ما هیمنه غرب رو تو علوم انسانیش باید بشکنیم و میشه این کار کرد. ما اهل ملاحظه ایم. ما تو برخورد با مردم نه تنها این کار رو نمی کنیم یه عده‌ایمون، اصلا جوری برخورد میکنیم که انگار احترام قائلیم. آقا غرب احترام نداره، غرب محترم نیست، غرب همینیه که سالهای سال داریم میبینیم. غرب گوانتانوموه، غرب غزه است، غرب اون فجایعیه که تو افغانستان تولید کرد، غرب همونیه که فجایع رو تو ویتنام تولید کرد. غرب همین هاست و علوم انسانی غربی هم همینه. باطن علمی غرب علوم انسانیشه. علوم انسانی غربی محترم نیست، ما داریم بهش احترام میذاریم. ما باید این کار رو بکنیم، ابهت غرب رو بشکنیم، ولی ملاحظه کاری میکنیم. ملاحظه کاریمون گاهی اوقات به خاطر باوریه که خودمون داریم که نه آقا غرب یه چیزه، علوم انسانیش یه چیزه. چی کار دارید شما؟ اون که وحشیگری میکنه یه چیز دیگه است، اما علم اصلا ساحتش فرق داره، مقدسه. چقدر باید گفت تاریخ علم رو بخونیم، یه خورده بخونیم، متوجه بشیم که به پیر و به پیغمبر علم غربی مقدس و محترم نیست، اصلا علم نیست. نکته سوم، توی عوام مردم حتما باید از این شیوه انبیا استفاده کنیم. انبیا یکی از شیوه هاشون برای هدایت مردم تشکیک بود. این کار رو میشه انجام داد. ما توی این 7-8-10 جلسه حتی تو ترم اول بارها نکاتی رو گفتیم که شما اگر جمعش بکنید یه عالم نکته تشکیکیه. تشکیکی یعنی چی؟ یعنی تو مردم یه علامت سوال ایجاد بکنیم که غرب و مفاهیم غربی تو ذهنشون از این حالت وحی منزلی بیاد بیرون. یه شایدی تو ذهنشون ایجاد بشه، شاید این درست میگه ها، شاید اون علوم انسانی غربی اشتباه میگه. الان تو مردم این تشکیک نیست، تا میگی مثلا انجمن روانپزشکی آمریکا میگه خب اون گفته، آقا انجمن Made in American، آقا جنس آمریکاییه. بعد تو میگی مثلا قال صادق علیه السلام Made in قم فیضیه، آقا قم و فیضیه کجا، امریکن کجا؟ میتونیم تشکیک ایجاد بکنیم. این تشکیک کردن واقعا لازمه. توی اون قصه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که اینا میرن بیرون شهر، حضرت ابراهیم علیه السلام میمونه، میزنه همه بوتا رو میشکنه، بوت بزرگ میمونه اونو نمیشکنه، تبر رو میذاره رو دوشش. وقتی اینا برمیگردن کی بود کی بود، میگن خب یه جوونی که بهش ابراهیم میگن، انگار کار اون بوده، بیارینش. قالو انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، تو با خدای ما این کاری کردی ابراهیم؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون، شاید هم این بت بزرگه این کارو کرده، اگه حرف میزنن بپرسید ازشون. فسألوهم یعنی چی؟ یعنی از همه این بوتاها، نه از اون بوت بزرگه صرف هم بپرسی دیگه. فرجعوا الی انفسهم، آقا ما این فرجعوا الی انفسهم رو میتونیم تو مردم، تو دانشجوها، حتی تو اساتید دانشگاه تولید بکنیم. باور کنید اینا برگشتن به خودشون. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، و گفتن شماها ظالمید، حالا ظلم به معنای عامش. ثم نکسوا علی رؤوسهم، چقدر قرآن قشنگ حرف میزنه. لقد علمت ما ها اولاء ینطقون، اینا سرفکنده شدن. نکسوا علی رؤوسهم یعنی بعد گفتن که خب تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. بعد حضرت تیر خلاص رو زدن. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، پس شما دارید چیزی رو میپرستید غیر خدا که نمیتونه بهتون ضرری بزنه، نمیتونه بهتون سودی برسونه. اف باد بر شما و بر این خداهاتون که میپرستی. افلا تعقلون، عقلتون کار نمیکنه؟ این شیوه تشکیکه. راحت ترین کار و شاید بگم ابتدایی ترین کار همینه، تشکیک ایجاد کردن. خیلی گزاره تو این مدت گفتیم. من بعضی وقتا سرپایی با دانشجوهای روانشناسی میخوام حرف بزنم، همون قصه DSM-5 رو میگم بهشون. میگم میدونید تو DSM-5 همجنسگرایی مشکل معرفی نمیشه؟ میگه بعضیشو میگن نه، بعضیشو میگن آره. میگم هست. اونایی هم که میگن نه، میگم آه همچه چیز حساب نمیشه. بودم میدونید تو نسخه قبلیش مشکل حساب میشد؟ میگه آره، تا جایی که من میدونم میشد. میگم میدونی چرا برداشته شد؟ میگه چرا؟ میگم چون اولا گفتن که خیلی ها دیگه با این مسئله خودشون مشکلی ندارن، عرف جامعه هم اینو پذیرفته، رأی گیری کردن، اکثریت رأی دادن که این دیگه ناهنجاری نباشه. میگه راست میگی؟ این آره. فردا هم ممکنه بگم میگن آقا ارتباط با محارمم اشکالی نداره. همینا، همین باور کن باعث میشه فرج و لانفوزم. اه این سر کاریم یه جوری اینو مطرح کردن، ما گفتیم خیلی علمی دارن کار میکنن، این که خیلی کشکیه که. چقدر طول کشید؟ چی؟ به همین کش. چقدر طول کشید؟ بعضی وقتا یه دقیقه هم نمیکشه، ولی میره تو ذهنش. آقا نترسیم، نه از انگایی که میخوریم، نه از تردایی که میشیم، نه از حمله هایی که بهمون میکنن. نترسیم، آیت الله مصطفی خدا رحمتشون کنه وقتی حرف از این چیزا میزدن، علوم انسانی اسلامی و اینا، یه تعبیری داشتن، فکر کنم گوش دادید، گذاشتم توی کانال، که میگن شایدم، حالا مضمونش، شایدم من احساس میکنم اگه بپذیرم یه علوم انسانی اسلامی وجود داره، چون خودم وارد نیستم، دکونم تعطیل میشه. به همین دلیلم ردش میکنم. این فرج او الی انفسهم رو اگر شما بخواید تو مردم ایجاد بکنید، یقینا جلوتون وای میستن، داد میکشن سرتون، هوتون میکنن، براتون حرفم درست میکنن، چون دکون بعضیا رو تعطیل میکنید دیگه. این داره با این شیوه نون میخوره، تو زدی به نوندونیش، و به همین دلیلم رفتن توی این وادی، یعنی قدم اول تشکیک، ورود به میدان جنگ، شک نکنید و رهاتون هم نمیکنن، اما با جنگید دیگه. نکته چهارم، حتما با مردم، داریم میگیم با مردم چیکار کنیم، سوال دو قسمت داشت، حتما با مردم درباره مبانی دینی حرف بزنید. فکر نکنیم مبانی یک مسئله کاملا تخصصی در حیطه فرهیختگان و قشر نخبگانیه، نه، یاد بگیریم ساده حرف زدن رو و از مبانی صحبت بکنیم، یک قدم هم از مبانی دینی عقب نکشیم، و اینجا هم نترسیم به همون بگن این بلد نیست علمی حرف بزنه. مردم مبانی رو میفهمن. شما اگر برید مثلا درباره سنت های الهی یه محرم منبر برید، دارید درباره چی حرف میزنید؟ مبانی حرف بزنید. جلسه اولش باید بگید نوع نگاه دین به عالم با نوع نگاه مادیگرایانه به عالم فرق داره. اونها فقط به قوانین دو تا چهارتایی مادی اعتقاد دارن، ولی توی دین سنت اللهی داریم، سنت های معنوی داریم که دیگه با دو تا چهارتا جور در نمیاد. قشنگ میگیم بدون هیچ تعارف رو درواسی و خجالتی، بعد نه شب دیگه سنت های معنوی رو میگیم، درباره رزق میگیم خجالت هم نمیکشیم، درباره امدادهای الهی میگیم خجالت هم نمیکشیم، بسیار استقبال میشه ازش. من هر کجا، دانشگاه، بیرون دانشگاه، درباره مبانی مثلا سنت های معنوی حرف زدم، مردم قشنگ احساس کردن دارن حرف جدید میشنون. سطح مردم رو گاهی اوقات ما پایین فرض میکنیم، بعد میگیم کلم الناس به قدر عقوله هم، سری میاریم. آقا ببخشید، این قدر عقول رو اگر تو اندازش درست نگیری، اندازه حرفت هم درست نگرفتی. یا من معتقدم حتی با بچه ها و نوجوان ها میشه درباره مبانی حرف زد. یه مقدار باید وقت بذاریم، چند بار اون حرفی رو که میخواییم بزنیم بالا پایین کنیم. میشه اینو بگم، هم بخندید هم تجربه است. من اون موقع کلم بو قرمه سبزی میداد، تازه اولین یا دومین سال تبلیغ هم بود، جوون بودیم، انرژی هم داشتیم، فکرم میکردیم خیلی چیز حالیمونه. رفتم توی مدرسه غیر انتفاعی بالا شهر، بعد گفتم که بگید پرسش پاسخ درباره خدا، اینا هم گفتن. نشستم گفتم هر کی هر سوالی داره درباره خدا بپرسه. میگم کلمو بقول، من جرأت این چیزا رو نداریم که. یهو یکی برگشت گفت آقا چرا من خدا نشدم؟ یا ولی، یعنی من به عمرم سوالی به این سختی نشیده بودم. یه خود چی کردم؟ دم نه، تو میگه چرا من خدا نشدم؟ تو خدای چیکارش بکنیم؟ بعد گفتم بعد از جلسه در خدمتتون هستم، تشریف بیارید با هم گفتگو کنیم. اون نشست، هر چی من میگفتم این تهش میگفت چرا من خدا نشدم، قانع نمیشد. قشنگم معلوم بود عصبانیه، انگار خدا یه جایگاهه که این میتونسته زودتر برسه بهش، تا اومده دیده یکی نشسته اونجا. حالم نمیره کنار. یعنی شوخی نمی کنم ها، قشنگی نیستوش. ما هم که اندر گل مانده بودیم، حقمونم بود یه ادعای بزرگ کردیم، حالا چوبش هم بخور. گفتم اگه اجازه بدید من برم خونه، دیگه نزدیک بود گریم بگیره، من برم خونه این جواب شما رو بنویسم، بعد شما بخونید و میارم میدم شما بخونید، بعد اگه سوالی داشتید دوباره من در خدمتتون هستم. گفت باشه. خلاص ما خلاص شدیم از این جلسه، اومدم خونه. اینو داخل پرانتز بگم، اولین رشحات نویسندگی من تو حوزه معارف از همین سوال خورد. تلاش کردم یه سوال سخت و یه جوری جواب بدم این بفهمه. هی می نوشتم بالا پایین، مراتب وجود، مراتب هستی، می رفتم شهید مطهری تو عدل الهی، چرا تو سعدی نشدی؟ خب اگه تو سعدی بودی دیگه تو نبودی، بعد سعدی دیگه تو نبودی، حالا اینو چیکار کنم؟ تو نبودی، تو بودی، تو چیکارش کنم؟ بالا پایین، بالا پایین. بالاخره نوشتمش، بالاخره یه جوری در اومد که حس کردم حالا بره بخونه، ولی خیلی تجربه خوبی بود. میگم اولین باری بود که من تصمیم گرفتم مسائل دینی رو بنویسم و ساده بنویسم. حالا اولین مسئله هم انقدر سخت. بعد روز بعد بردم دادم، گفتم بفهم. اگه بازم سوالی بود در خدمتیم، ولی خدایی سوالی نباشه دیگه، بس جد آبادم ملاقات کردم دیگه. وقتی من جوابشو نوشتم، آخرش نوشتم دانش آموز محترم، تو نمیتونی خدا بشی به این دلایل، ولی میتونی خدایی بشی. میخواستی خدا بشی، علم آنچنانی داشته باشی، خب خدایی بشی، علمشو خدا بهت میده. قدرت میخواستی، خدا بهت قدرت رو میده. عبدی اتعنی اجعل که مثلی. تمومه آقا دیگه، دادیم و ماه رمضان هم تموم شد و ما رفتیم. بعدن یه نامه رسید دستم، نامه رسید دستم که این بنده خدا نوشته بود که من جوابتون رو خوندم و الان دارم جوابتون رو با عشق می‌نویسم. این جایی که چیز شده، این قطره‌های اشکمه که داره می‌ریزه. من راه رو داشتم اشتباه می‌رفتم، فکر میکردم برای رسیدن به اون چیزی که شما گفتید باید خدا بشم و نمیتونستم خدا بشم، لجم از خدا میگرفت. اما الان تازه فهمیدم که نه، برای رسیدن به اونجا میتونم خدایی بشم. حالا میشه به من بگید چی کار کنم خدایی بشم؟ ببینید، ما وقتی سطح مردم رو خیلی پایین میگیریم، مطلبی هم که باهاشون دربارش حرف میزنیم پایین میاد، بعد اون دشمن رقیب ما وقتی میبینه خلأ وجود داره، تو خلأ کار خودش رو انجام میده. شما الان تبلیغ روستایی رفته باشید، دیدید تو بعضی از مسجدا که خوب پامنبری بودن، مسئله گفتن کار سختیه. نمیدونم بهش برخورد دیدن. رفتی مثلا روستایی داریم یه مسئله میگی، طرف از آن حجار، ولی یه جور دیگه است. پیرمرد 80 ساله، بعد میری تو رساله هم نگاه میکنیم این راست میگه، مثلا یه فتوایی غیر از اونم هست. ما تو مسائل علوم انسانی و تربیتی باید به اینجا برسیم. میتونیم، میتونیم مردم و سطحشون رو بیاریم بالا، جوری که به حرفایی که بوی غرب میده حساس بشن و بتونن به یه اندازی از قوه تشخیص برسن. نکته پنجم، میدونم دارم این جواب رو کش میدم، ولی این سواله برام خیلی مهمه. این سواله اگه جوابش جا بیفته، ما تک تکمون میتونیم به لطف خدا، به مدد الهی، با عنایت امام زمان علیه السلام، تو منطقه خودمون، منطقه تاثیرگذاری خودمون، یه انقلاب تولید کنیم. نکته پنجم، تقویت توحید و ولایته. برای تقویت توحید و ولایت مردم هر کاری از دستتون برمیاد بکنید. اصلا اون چیزی که باعث می شود مردم شامه حساسی پیدا بکنن نسبت به مفاهیم مادی گرایانه‌ای که می شنون تقویت توحید و ولایتشونه. هر چقدر می تونید تو این زمینه کار کنید، و منظور من از توحید صرفا توحید به معنای کلامیش نیستا، توحید به معنای قرآنیشه، توحید به معنای رواییشه، توحید به معنای عملیشه، به ویژه توحید در رویکرد ربوبیش. هر چی میتونید تو این زمینه کار بکنید. اگر به من بگن اصلی ترین راه برای مبارزه با تمدن غربی تو طبقه عوام جامعه، تو توده مردم چیه، میگم تقویت توحید و ولایت. حالا یکی میگه چجوری اینو تقویت بکنیم، دیگه اون یه سوال دیگه ای میشه ها، فعلا بمانن. نکته ششم که یکی از راهکارهای نکته پنجمه، مأنوس کردن مردم با قرآن و حدیث. هر چقدر میتونید مردم رو به قرآن و حدیث نزدیک بکنید، برگ برنده ما قرآن و حدیثه. دارن این برگ برنده رو از ما میگیرن. باور بکنید بعضی از ماها مثل اون بچه ای شدیم که یه سکه طلا دستمونه، یه بستنی بهمون میدن، بستنی بزرگی هم هست، میگن اینو بگیر اونو بده. اینم فرق این سکه طلا رو با یه سکه معمولی که نمیدونه که میده اون بستنی رو میگیره، بعد فکرم میکنه که برد کرده. باور کنید همینه. یعنی سنگ در برابر در غلطان. ما برگ برندمون قرآن و حدیثه. اگه این قرآن و حدیث رو گرفتیم، جز تقلید از اونها، جز دنبال روی اونها، هیچ چی دیگه نمیتونیم انجام بدیم. ما قرآن و حدیث رو داریم که مدعی هستیم از اونها جلوتریم توی این مفاهیم. عالم قرآن و عالم حدیث عالم متفاوتی با عالم مادی گرایانه تمدن غربیه. شما وقتی مردم رو تو عالم قرآن و حدیث نگه میدارید، تثبیتشون میکنید، وقتی به اون عالم نگاه میکنن احساس غریبگی میکنن، ولی وقتی از عالم قرآن و حدیث اینا رو بیرون آوردید، مأنوسشون نکردید، اون تمدن عالم مردم ما رو مدیریت خواهد کرد. خدا تو سوره حدید چی میگه؟ هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اون چیزی که مردم رو از ظلمت به نور منتقل میکنه قرآنه. من واقعا احساس میکنم باید روزه مکشوف برای وضعیت قرآن توی حوزه خوند. ما چقدر تونستیم مردم رو با قرآن رفیق بکنیم؟ اصلا چقدر اعتقاد داریم که باید این اتفاق بیفته؟ چقدر تلاش کردیم که مردم با قرآن رفیق بشن، با قرآن زندگی بکنن؟ این روایت خیلی عجیبه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله درباره این آیه 57 و 58 سوره یونس که فرمود یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن، این موعظه ای که به نام قرآن اومده از طرف رب شما و شفای اون دردایی که تو سینه‌تونه و هدن و رحمت للمؤمنین، ما یه هدایت و رحمت برای مؤمنینه. قل به فضل الله و به رحمت ای فبه ذالک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. به فضل و رحمت خدا باید خوشحال بود، و این از همه اون چیزایی هم که جمع کردید براتون بهتره. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن فضل الله عز و جل القرآن و العلم به تأویله. فضل خدا چیه که باید باش شاد بود؟ علم به قرآن، قرآن و علم به تفسیرش، به تأویلش. و رحمتش و توفیقش و توفیقه لموالات محمد و آله الطاهرین. فضل خدا چیه؟ فضل خدا توفیقیه که به انسان میده برای ولایت پذیری اهل بیت علیهم السلام و معادات و اعدائهم، دشمن داشتن دشمنانشون. بعد حضرت فرمودن و کیفت لا یکون و ذالک خیرن به ما یجمعون و هو ثمن الجنه و نعیم. چجوری این از همه اون چیزی که جمع کردن بهتر نباشه، در حالی که اصلا قیمت بهشت همینه، قرآن و ولایت، نعمت بهشت همینه. فانه یکتسب بها رضوان الله الذی هو افضل من الجنه. این به وسیله اینه که اون رضوان الهی کسب میشه، که رضوان الهی از خود بهشت فضیلتش بیشتره. و یستحق الکون به حضرت محمد و آله الطیبین الذی هو افضل من الجنه. و به واسطه اینه که تو مستحق میشی در قیامت در محضر اهل بیت علیهم السلام باشی، و این برتر از بهشته. بعد فرمودن ان محمدا و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین الطیبین اشرف و زینت الجنان. اهل بیت علیهم السلام شریف ترین زینت بهشتن. بعد حضرت فرمودن یرفع الله به هذا القرآن والعلم به تأویله و به موالاتنا اهل البيت و تبری من اعدائنا اقواما. اینو دقت کنین، خدا به واسطه این قرآن و علم به تأویل و تفسیرش و به ولایت ما اهل بیت و تبری جستن از دشمنانمون، گروهی رو بالا میبره. فیجعلهم فی الخیر قاده، اینا رو پیش قراول خیر میکنه. ائمتهم فی الخیر، پیشوای خیر میشن. تقتص و آثارهم، اینا آثارشون پیگیری میشه، دیگران سراغ اینا میرن. و ترمق و اعمالهم، اعمالشون الگو میشه، مدل میشه. و یقتدا به فعالهم، و دیگران به اونا نگاه میکنن، به کاراشون نگاه میکنن و اقتدا میکنن به کاراشون. و ترغب الملائکتو فی خلتهم، فرشته ها دوست دارن با اینا دوست بشن، فرشته ها دوست دارن با اینا دوست بشن. و تمسحهم به اجنحتهم فی صلاتهم، و دوست دارن سر نماز این بالاشونو به اونا بمالند. و یستغفر لهم کل رطب و یابس، و برای اینا هر تر و خشکی تو این عالم استغفار میکنه، حتی حیتان البحر و حوامه، حتی ماهیای بزرگ و کوچیک دریا. و سباع البر و انعامه، درنده ها و حیوانات اهلی. و سما و نجوم ها، آسمون و ستاراش. برای کی؟ برای کسی که رفته سراغ قرآن و علم تفسیرش و ولایت ما اهل بیت علیهم السلام رو داره. چی جوری بگیم اینا برگ برنده است؟ این روایت رو ما بارها خوندیم، الان همه تون حفظید. عباسلت میگه از امام رضا علیه السلام شنیدم، شما بگید رحم الله و عبدن احیا امرانا، همه بلدی. خدا رحمت کنه اون بنده ای که امر ما رو احیا میکنه. ازش پرسیدم، از حضرت پرسیدم فقلت له و کیف یحیی امرکم، گفتم که چجوری امر شما رو احیا میکنه. حضرت فرمودن یتعلم علومنا و یعلمها الناس، این میره علوم ما رو یاد میگیره و مردم یاد میده. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا، شما بگید لتبعونا، مردم اگر محاسن کلام ما رو بفهمن از ما تبعیت میکنن. خب چجوری باید به ما بگن؟ واقعا چجوری باید به ما بگن؟ بعض وقتا یه آخون میره بالا منبر یک ساعت حرف میزنه، انگار زورش میاد یه حدیث بگه. ببینی حتی تو محرمش، تو محرم زونش، انگار بیشتر دوست داره دو حرف خارجکی بزنه تا دو تا حدیث بگه. بعض وقتا یه معلم دینی سر کلاس یک ساعت و نیمه اصلا آیه ها و روایات توی کتاب دینی رو هم رد میکنه، میره فلان دانشمند خارجی چی گفت، فلان دانشمند از اون طریق میخواد. بابا نسخه صادر شده، نسخه از امام رضا علیه السلام صادر شده. امام رضا علیه السلام از قول پدرانشون، اونها از قول رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کردن که حضرت فرمودن اللهم ارحم خلفایی، خدایا جانشینان منو رحمت کن. سه بار اینو گفتن، اللهم ارحم خلفایی، اللهم ارحم خلفایی، اللهم ارحم خلفایی. گفتن آقا جان و من خلفایک، جانشینان تو کیان؟ حضرت فرمودن الذين ياتون من بعدي ويروون عني احاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي، اونایی که بعد من میان احادیث منو روایت میکنن، سنت و روش منو روایت میکنن برای مردم، به مردم یاد میدن، اینا جانشینان منن. معاویه ابن عمار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم یه مردی است، یه کسی است حدیث شما رو روایت میکنه و منتشر میکنه بین مردم و به این وسیله قلباشون رو محکم میکنه. خیلی تعبیر قشنگیه ها. و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم ولعل عابدا من شیعتکم لیست له هذه الروایه. حالا شاید یه عابدی هم باشه، مرد اهل عبادتی توی جمع شیعیان شما که اینجوری اهل روایتگری نیست، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، حجشو میگیره. ایهما افضل؟ حضرت فرمودن الراویت الحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. اون کسی که راوی حدیث ماست و به این وسیله دلهای شیعیان ما رو محکم میکنه از هزار عابد برد. نکته پایانی من بگم، خیلی اینجا حرف داشتم، خیلی خلاصش کردم، میدونم مفصل شده ولی مفصل خلاصه همه حرفایی بود که تو ذهنم بود. مردم رو پای سفره علمای ربانی بنشونید، این نکته هفتم منه. مردم رو با امام آشنا بکنید، با مقام معظم رهبری آشنا بکنید، با استاد مطهری آشنا بکنید، مردم رو برای تربیت به اون معنایی که تو ذهن خودشون هم حتی هست پای سفره آقا مجتبی تهرانی بنشونید، پای سفره آیت الله حقشناس بنشونید، پای سفره آیت الله خوشوقت بنشونید، پای سفره آیت الله مجتهدی تهرانی بنشونید، پای سفره آیت الله عائلی علامه مصباح یزدی بنشونید. نگید اینا که روانشناس نیستن، اینا که نمیدونم، پای سفره آیت الله دستگاه بنشونید. اصلا وقتی شما میری تو فضای اینها، کتابای شهید دستقیب رو همه مردم میتونن کتابای شهید دستقیب رو بخونن و بفهمن، کتابای آیت الله مظاهری. حالا بعضی از اینا شاید کتاباشون به این راحتی برای عوام مردم قابل فهم نباشه، کتابایی که تو حوزه اخلاقی که دیگه کم نیست از آیت الله مصباح منتشر شده، تو مناجات خمسه‌اشعر، مناجات شعبانیه، احادیث اهل بیت علیهم السلام مثل اون حدیث معروف ابوذر، مردم رو پای این حرفا بنشونید. اینا اصلا عالمشون فرق داره، این کتابا، این علمای ربانی عالمشون متفاوت با اوناست. نگذاریم ذائقه مردم عوض بشه. کسی با شهید مطهری انس میگیره، کسی با امام انس میگیره، کسی با مقام معظم رهبری انس میگیره، با کتابای حقشناس انس میگیره، با کتابای اینا ذائقهشون به این راحتی تن نمیده به اون حرفای مادی گرایانه، نمیشینه به دلشون. و الان اینا موجوده، هی میگن ما تو عوام الناس چیکار بکنیم، اینا الان موجوده. کافیه شما وقتی بلند میشید میرید تبلیغ، یا نه توی همون منطقه خودتون، توی مسجدتون، تو کانون فرهنگیتون برید چند تا از این کتابا رو بکنیدش یه برنامه مطالعاتی، خودتون براشون حرف میزنید، از دل این کتابا مطلب در بیارید، بهشون بگید. کار زیاد سختی نیست. میزان الحکمه رو داشته باشید براشون حدیث بگید، تفسیر نور رو داشته باشید براشون آیه قرآن تفسیر بکنید. باور کنید مردم میپسندن اینا رو و میخوان، چون فطرتشون دنبال ایناست. اینم نکته هفتم و وقت ما هم تمام. انشالله ادامه این سوالات بمونه برای فردا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.